أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. قرآن کریم در دو تا آیه معرفی میکنه انسانهایی رو که از هوای نفسشون تبعیت میکنن، کسانی که هوای نفس و خدای خودشون قرار میدن. یکی آیه 43 هست از سوره فرقان که تلاوت کردم، یکی هم در سوره جاثیه هست، سوره 45 قرآن. اونجا هم در آیه 23 یه فا اولش اضافه داره، افرعیت، زیاد تأثیری در ترجمه نداره. ارعیت یا افرعیت من اتخذ الهه هواه، چگونه میبینی؟ این چگونه دیدن یعنی چگونه فکر میکنی، عقیده چیه؟ ما هم تو فارسی میگیم چطور این مسئله رو میبینی، یعنی چطور تفکر میکنی در این مسئله، وقتی میبینی عقیده چیه. چگونه از کسی که خدای خودش رو هوای خودش قرار میده، میگه خدای من همین هوای منه، در حالی که خالق جهان رو کنار میگذاره و از هوای خودش تبعیت میکنه. این تبعیت از هوا که تقریبا همه ماها به نحوی گرفتارش هستیم، لذا وقتی صحبت میشه اون درجه اعلاش و الحمدلله ما ازش مبرا هستیم. درجه اعلاش اینه که منکر خدا بشیم و بگیم خدای ما همین هوای منه، من از او تبعیت میکنم. الحمدلله در این حد ما نیستیم، منکر خدا نیستیم، ولی که در یه درجات پایین تری تبعیت میکنیم، نفسمون به ما دستور میده. همین امروز از صبح تا حالا را اگه بررسی بکنیم میبینیم این آیه شریفه تو ما خیلی مصداق داره. از وقتی که میخواستیم صبح بلند شیم نفسمون میگه یه مقدار دیگه بخواب، ما هم تبعیت ازش کردیم، خوابیدیم. گاهی نگاه حرام نفس میگه داره یه نگاه جزئیه. دیشب عرض کردم شیطان گام اولش گام دوم، گام سوم، اینا گاهی همین هاست. گلان رو از نظر مقدار کم نشون میده یا کیفیتش رو پایین میاره یا زینت میده عمل رو برای من، یا منو غافل میکنه، یا من از عاقبت کار منصرف میکنه، میگه بعد توبه میکنی. 5 تا راهکار بود که دیشب خدمتون عرض کردم. بلکه از راه‌های متعدد گام داره شیطان، آهسته آهسته ما رو میاندازه گرفتار ما میکنه، در حالی که اگه از اول گام آخر رو میگفت قطعا تبعیت نمی کردیم، شیطان هم می دانستیم. گاهی هم هوای نفس حرام نیست، لغوه. همون نگاه که گفتم، گاهی هوای نفس میگه که نگاه حرام بکن، گاهی هم نمیگه نگاه حرام، همطور که بی خودی نگاه چیزی رو که نمیخوام تهیه بکنم، اما ایستاهم تو مغازه ها رو نگاه میکنم، کاری ندارم، اما هر خودروی میاد میره نگاه میکنم، رانندش رو میشناسم نمیشناسم، بالاخره تو 100 تا خودرو یکیش ممکنه یه آشنا در بیاد بخوام یه سلام علیک باشم کنم. رفته تو حرم زیارت امام رضا علیه السلام رفته، اما همینطور چشم شیم رو من رو لخده 100 تا 200 تا ظاهر رو نگاه میکنه تا یه اصفهانی رو پیدا بکنه بشنه به یه سلام علیک باش بکنه. گاهی هم اینه، نگاه لغوه، حرام نیست، اما میتونه از نگاهش فایده های خیلی بیشتری کسب بکنه، اما به یه چیز بیهودهی عمرشو میگذرونه. حالا این نگاه بود مثال زدم، تو شنیدنها هم همینطوره، بسیاری از شنیدنهای ما لغوه، هم تو یه چیز بیهوده. فرض کنید تو مغازه داره کار میکنه، رادیوش هم روشن، همینطور رادیو حرف میزنه، اصلا گوش نمیده دارم، گفتم صحبت های خوبی ممکنه باشه، اما اصلا برای گوش دادن نیست، هم تو میخوایی صدایی تو گوشش باشه، عادت کرده. گاهی صدا حرام میشه، گاهی نه لغوه، و بالاخره این عمر انسان اینطوری جلو میره، هوای نفس مرتب از من خواهش میکنه، به من دستور میده، میگه این کار انجام بده، این کار انجام نده. من چند تا مثال دیگه میزنم چون اثر عملی خیلی داره این مثال هایی که میزنم، و الا مایلم که فکر شما محدود به مثال نشه، اما گاهی نیاز به این ذکر این مثال ها که الان جامعه ما درگیره با اوست. یکی از تبعیت های هوای نفس تغییر اسمه که امروزه رائج شده، تا یک کسی گرفتاری پیدا میکنه با خانمش، تو زندگیش، تو شغلش، بعضی هم میگن این اسم شما برای شما سنگینه، با حروف ابجد میشینه رو گوشی خودش یه جمع ضربه میکنه دو، بعد که شما ولو اسمت علیست، اما نعوذ بالله این اسم مایه گرفتاری شده است براتون، اسم رو باید عوض کن. آیا اهل بیت علیهم السلام گفتن؟ خدا گفته؟ نه، اونها که به عکسش گفتن، گفتن اگر نام علی علیه السلام توی خانه باشه سبب برکت اون خانه است. اما این آقا میگه من کاری به اهل بیت ندارم که، من از یکی دیگه دارم دستور میگیرم. اون یکی دیگه کیه؟ هوای نفسش. بلکه عقلش که نیست، دینش هم که نیست، خدا که نیست، میشه هوای نفس. نفس من به من گد اسم عوض کن، منم دستورش رو میشنوم. اینا رو دقت بکنیم. ما اگر موحد هستیم، موحد یعنی یکتا پرست، و تو پرستیدن فقط ما باید خدا رو بپرستیم. اگر فرمان خداست به این که اسم عوض کن، عوض میکنیم، ما هم داریم اطاعت از خدا میکنیم. اما اگر نگفته، نه نمیکنیم، هیچ نگران هم نیست. حالا هر کی هم میخواد بکه، گاهی ممکنه هم لباسی ما هم باشه، چه میدونم. ما کاری به اشخاص نداریم، اشخاص رو غالبا ارادت داریم بهشون، علاقه داریم، بسیارشون آدم های خوبیه. اما خوب بودن دلیل نیست بر این که حالا این اسمم که گفت عوض کن درست داره میگه. که بالاخره ما باید ببینیم دین ما چه میگویه. و این الان زیاد رایج هم شده، وقت بعضی ها اسم عوض میکنن، یه اثری هم میبینه تو زندگیش. بعضی هم عوض میکنن، هیچ اثری نمیبینن. وقت اون که اثر دیده فوری اینو منوتش میکنه به این تغییر اسم، میگه بی من اسم عوض کردم، گرفتار من هرش. حالا این که نیست، به این آقا بگه پس چرا اون که دومی که اسم عوض کردش تغییر حاصل نشد؟ یه جواب نداره. گاهی بگه شاید مصلحت نبوده، یه توجیهی براش میکنه. اما ریشه رو باید بررسی بکنیم. اگر گفتن سحر و جادو، سحر و جادو تو آیه قرآن آمده، ما اونجا از خدا تبعیت میکنیم، هوای نفس که نیست. اما تغییر اسم میشه هوای نفس. اگر هم از نظر عرفانی بخوایم بررسی کنیم، تبعیت از هوای نفس شرکه. اصلا کسی که معتقد است غیر خدا تو زندگی او داره اثر میگذاره، خب غیر خدا رو شریک خدا گذاشته. خب وقتی شریک کرد میشه مشرک. یعنی میگه من از دو جا تبعیت میکنم، گاهی از خدا تبعیت میکنم، گاهی هم از هوای نفسم. نفسم گنی اسم عوض کنم، من گم چش. مثال دیگه که باید بزنم آدمای وسواسیه. آدمای وسواسی از کی داره تبعیت میکنه؟ از هوای نفسش. ببینم یه مثال زیادم هست تو جامعه، دستش رو زیر آب گرفته پاک شده، مثلا دستشویی به خصوص نمیره دمزه، یا عالم سوال بکنه که چقدر من آب باید بریزم، مقدار آب چقدر، نمیره سوال بکنه. بعد میره دیگه دستشویی میره و میاد 10 دقیقه یه رو معطل. معطل چیه؟ هر بارم میره دم یا پاشا شلنگ میگیره دم میشوره دم، نمیره دزی عالم سوال بکنه این کار من درست یا غلطه. وقتی نمیره سوال بکنه داره تبعیت از هوای نفسش میکنه. این تبعیت از خدا که نمیکنه، تبعیت از هوای نفسم شد شرک. بهش میگیم شرک خفی، یعنی مخفیانه با خودشم نمیفهمه، یه هوای شرکی داره از غیر خدا تبعیت. یه شرک جلی داریم، شرک جلی علنیه، صاف میگه کنار خدا یه خدای دیگر هست، دو تا خدا. آدم وسواسی اینو نمیگه، شرک جدی نداره، شرکش مخفیه. اومد پیش امام صادق علیه السلام و شروع کرد تعریف بکنه خوبیای یه شخصی رو بیان بکنه. همچی که داشت میگفت چقدر خوبه خوبه خوبه، لابل عرفش مرتبه گفت وسواس هم نشون داره. به عنوان خوبیش میگفت که اونقدر خوبه که حتی به وسواس افتاده. حضرت سخن او رو قطع کردن، فهمدن که تو گفته ایشون آدم خیلی عاقل و داناییست، پس چطور وسواس داره؟ این تعجب کرد، گفت چطور؟ فهمدن یه از شیطان تبعیت میکنه. از خودش سوال کن، بگو این عمل وسواسی که انجام میدی رو از کی داری تبعیت میکنی؟ خودش میگه خدا لعنت کنه شیطانم. این خدا لعنتش کنه تو حدیث نیمده است، اینو من میگم. تو حدیث اینه که میگه از خودش سوال بکن که از کی تبعیت میکنی؟ خودش میگه از شیطان تبعیت میکنه. و حضرت فرمودند کسی که از شیطان تبعیت میکنه که عقلش سالم نیست. تو گفتی عاقله. خوب دقت کنید، حالا همین مثاله که داریم میزنیم اینه، همین اسم عوض کرده، اینه همش همین. آدم عاقل حواسش خیلی جمعه، هوشیاره، مواظبه که فرمان خدا رو فقط اطاعت بکنه. عاقل اینه. اگه 10 سال هم من اشتباه رفتم، تا امشب فهمیدم که کارم اشتباه بوده فوری دور میزنم. بالاخره راننده وقتی فهمید جاده رو اشتباه رفته، همونجا اگه همونجا هم تقاطع نباشد، اولین تقاطع دور میزنم. آدم عاقل تو زندگیش اینطوریه، معطل نمیشه. معطلش فقط مال فهمیدنشه. گاهی معطل فهمیدن نشه، مثلا میره از یکی سوال میکنه درست چیز نمیفهم، میگه خب برم از یکی دیگه بپرس. بالاخره پیش پزشک اول رفت، پزشک اول نتونست رو معالجه بکنه، خب میره پیش پزشک دوم سوم، میره تا معالجه بشه. گاهی ماها از نظر فکری ممکنه شک داشته باشیم. خب تو شک داریم، تبعیت از شکمون نباید بکنیم. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. تبعیت از گمان، گمان یه درجه بالاتر از شکه، 70%. اما قرآن میفرماد تبعیت از گمانم بکنی شما رو بی‌نیاز از حق نمی‌کنه. حق اون چیزیست که 100% بهش میرسی، برو اونو بررسی کن. وقتی فهمیدی حق را، از حق تبعیت بکن. برادران و خواهران، ماها مدعی هستیم که یکتا پرستیم. البته این ادعامون پشوانه دلیلم داره که الان نمیخوام دلیلش رو ذکر بکنم. میگم بعد از که دلیل داریم که یک خدا داریم، عقل ما میگه از همون یک خدا هم تبعیت بکن، ببین دستور او چیه. برای این شما میاد یه دستور به من میدید، من سوال میکنم این دستور رو دین گفته، خدا گفته؟ اگه برام توضیح دادید دیدم بله خدا گفته تبعیت میکن. و اما اگر دستورتون خلاف دین باشه، نه عمل نمیکنم. یه قانون داریم در کل دین، این که میگم کل فقط مال رفیق نیست و مال وسواسی و کل دین، لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. دیشب بعد از سخنرانی یه جوان اومد یه سوالی کرد، همین حدیث رو براش خوندم. این قانون خیلی راهگشا است. سوالش این بود که پدرم دستور میده، اما اون دستورش دستور خلافه. اون وظیفه ام که مثلا فلان کاره، میگه این کار انجام نده. یا کار خلاف دیگه. حالا این مثالی که ایشون میزد میگفت بعضی خشومایی داریم تو حالا محل خودشون نامحرمن، اما میگفت عادت دارن وقتی میریم دست میدن به من. پدرم میگه باید بری، باید بری با دختر خاله، دختر عمه. حالا ایشون مثال نزد اما منظورش نامحرم بود دیگه. گفت با اینا وقتی میاد چرا نمیری باشون دست بده، همه دارن دست روسی میکنن، برای خشوقا من شما من و گلمنده از منه، میگه چرا نمیری بکن. گفتن لا طاعت المخلوق فی معصیت خالق، اونجایی که فرمان خدا با فرمان پدر تو تعارضه شما موحدی، یعنی مطیع یک جا هستی، مطیع خدا. اما پدرت هم رنجیدش نکنه، نمیخواد اذیتش بکنی، توهین کنی، نه، بگو پدر من همه جا نوکر شما، مطیع شما، اما یه جا را عذرخواهی میکنم. اینجا خدای متعال که خالق شماست، خالق منه، به من گفته به نامحرم دست نده، نگاه به بدن اون نکن، من عذرخواهی میکنم. دیالا پدر بالا بره پایین بیاد اصرار کنه چی، نه شما حق نداری گناه بکنی، پدر جایگاهش درست، اما فرمان حرام نمیتونه بده، هیچ کس نمیتونه بده. دشمنم به ما خیلی فرمان میده، ما نباید ازش اطاعت بکنیم. رفیقمونم همینطور، استادمونم همینطور، هر کی میخواد باشه، ولی استاد خیلی به گردن من حق داره، اما اگه فرمان گناه داد نه، عذرخواهی میکنم و دیگه اطاعت نمیکنم. باید این رو تو همه شؤون زندگیمون سرایت کنیم، تو همه جا. حالا آدمی که غیرت داره، این صحبت امشب ما رو خیلی خوب 100% میره جلو عمل، یعنی دیگه همه جا غیرتش اینه، میگه من بنده خدا هستم، حتی گوینده ناچیز بنده که اینجا دارم صحبت میکنم، اگر خدای نکرده سخن خلافی گفتم ولون نفهمیده کاری هم نیست، میخواد عمدن باشه، میخواد سهوم باشه، هرچی، اگه فرمان خلافی به شما گفتم شما اجازه تبعیت ندارید. یعنی همه ما فانی در فرمان خدایی، همه این هست، لزوم قانون یادمون نره، اطاعت از مخلوق در معصیت خالق وجود ندارد، یه قانون شد. حالا اون اطاعت از مخلوق میخواد برادرم باشه، خواهرم باشه، عمه منه، عموی منه، پدرمه، مادرمه، همسرمه، هر کی میخواد باشه. ما اطاعت از مرجع تقلید که میکنیم به خاطر خودش که نیست، مرجع تقلید رو هم میگیم داره فرمان خدا رو به ما میده، میگه اینطوری نماز بخون، اینطوری روزه بگیر. اطاعت از ولی فقیه اگر میکنیم باز همینه، اگه بخواد ولی فقیه تابع هوای نفسش باشه، رو هوای نفسش فرمان بده، اجازه نداریم تبعیت بکنیم از او. امام عسکری علیه السلام وقتی خواستن خصوصیات ولایت رو برای ما بیان بکنن، چه کسی ولی شماست، ولایت داره، اولا بکن من انفسکم، چند چیز رو بیان کردن، 5 چیز. من کان من الفقها، اول گفتم باید فقیه باشه، یعنی مجتهد باشه، دین خوب دستورات شد بدونه. این فقاهت شرط اوله، اما بعد 4 تا دیگه بیان کردن، اون 4 تا همش خلاصه میشه تو عدالت، اما امام بلد بودن بگن عادل، نگفتن عادل. چهار تا چیز بیان کردن تا من و شما خوب این چهار تا رو توضیح بدیم، بازش بکنیم، ببینیم چیه. دومیش فرمون سیانت نفس، سوم حفاظت از دین، چهارم مخالف هوای نفس، پنجم مطیع امر امام. پنج تا ویژگی بیان شد که الان من و شما دیگه هیچ شک نکنیم توش. حالا اگه میگوندن دو تا شرط، فقیه باشد و عادل باشد، تو عدالت خیلی ها تشکیک میکنن عدالت حالا چی؟ نه، فرمودن فقیه باشد و چهار تا ویژگی دیگه. وقت اون چهارمیش مخالفت با هوای نفس. فقیه اگه بخواد مطیع هوای نفسش باشه دیگه نه، ولایت بر ماها نداره. خب حالا بعد گردیم سر آیه. آیه به ما دستور میده مواظب باشید هوای نفستون خالق شما، رب شما نشه، خدای شما این نباشه. ما چند تا مثال زدیم، مثال بعدیشو میخوام بزنم. یکی دیگه از کسانی که تبعیت از هوای نفس میکنه کسی است که معصیت میکنه. دیگه معصیت هم یکی دوتا نیست، معصیت چشم داریم، زبان داریم، خوردن داریم، شنیدن داریم، رفتار داریم. هر کس معصیت میکنه این داره تبعیت از خواهش نفسش میکنه، نفسش داره بهش که گناه بکنه. معتاده که داره معصیت میکنه نه، از کی داره تبعیت میکنه؟ آیا خدا بهش گفت؟ کجا گفت؟ هر کس معصیت میکنه، کس که رابطه نامشروع داره از کی داره تبعیت میکنه؟ مخفیانه ارتباط داره با یه نامحرم، نمیذاره هم همسرش هم بفهمه، میگه آبروم میبره، اما خب همسرش نفهمه. آخری چی؟ تبعیت از کی داره میکنه؟ بریم بالاتر، اهل تصنع ازش بپرسی، میگه تو که وصی پیغمبر رو فلانی میدونی از کی داری تبعیت میکنی؟ یعنی همش هوای نفس، نمیتونه بگه خدا. کم کم بحث خیلی سخت شد، مثل اینکه خیلی ها مشکل پیدا میکنن. دقت بکنی چی شد. کسی که کار لغو میکند طبیعت از هوای نفسش رو میکنه، اینم یه مثالش. کار بیهوده، مثلا خوابش رو رفته بلند نمیشه دیگه، دندش رو عوض کنه، از وقت میخوابه. این طبیعت از کی دارید میکنه؟ نفسش رو بگه این کار رو. مثال دیگه، دو تا کار جلوشه، یکیش آسان‌تر، یک کدوم مشکل‌تر؟ دو تا نون جلوشه، یه نون گرم و نرم و تازه از تنور در اومده است، اون یکی مونده. به کسی هم حرف نمیزنه، دستش میره به سمت اون نون تازه، میشه هوای نفس. به خصوص اگر که یه بچه یه چیزی هم اونجا باشه، عوض که به اون اهدا بکنه خودش برداره بخوره. حالا ببینید امیرالمومنین علیه السلام چی میفرما؟ حضرت میفرمان هیچگاه تو عمر من دو تا کار برای من پیش نیامد مگر اون که من سخت‌ترینش رو انتخاب کردم. دید کسی که اینطور تو هوای نفسش، تو سر هوای نفسش میزنه، وقت تو سر دشمن هم میزنه. عمرو بن عبدالبد رو ببینید چطور نابود میکنه. اینه. بقیهش هم همش همینه. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه وقتی که جماران اومده بودن اجاره کرده بودن اینجا رو، یه روز نیاز بود یه بند لباس ببندن، دیوار حیات میخ نداشت، فهمدن برید از صاحبخونه اجازه بگیرید که آیا ما میتونیم یه میخ به این دیوار بکوبیم یا نه. صاحب خانه خیلی تعجب کرده بود، گفت بود آقا من خونه گذاشتم در اختیار تو، خونه که قابل نداره، من اصلا میخوام هدیه بکنم به شما. فردادم در یه حال شما مالک خانه هستی، من اجازه تصرف ندارم، من فقط اجازه گرفتم اینجا زندگی بکنم، اما میخ نمیتونم، باید اجازه بکنم. خب همینه که یه میخو بی اجازه تصرف تو ملک غیر نمی کنه، چون این هوای نفس، نفس میگه اجازه نگیر. تو خب اینه، وقتی یه میخو بی اجازه نمی کوبه دار، بعد تو سر آمریکا محکم میکنه، بعد اونجا میتی چی نمیدست. اما اون مسئولی که بیگدار حقوق کذایی دارد میگیره دا، بعد میگه باید با امریکا مذاکره کرد، نمیشه خارودون به حیوان نمیشه کدوش، باید باش مدارا کرد. همه چیز با هم میخونه دیگه. قرآن به من یاد میده دیگه، تبعیت از هوای نفست نکن. این دوتا آیه رو در ذهن مبارکتون باشه. خیلی صحبت روش هست، من به همین مقدار اکتفا کردم تا یکی دوتا داستان هم اشاره بکنم از مرحوم حاج عبدالزهرا که با مرحوم آقای حداد و دیگران. آقای حداد در کربلا منزلشون خیلی کوچک بود، خدا رحمت کنه باشه، و کنار منزلشون مسجدی بود، معمولا می‌رفتن تو اون مسجد و با دوستانشون اونجا می‌نشستن، از جمله حاج عبدالزهرا که آدم فوق‌العاده‌ای بود. مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی علیه، آیت الله ناصری، گفتن مکرم ما اونجا میرفتیم، همون مسجد تو کربلا بود، و از جمله شون محمد قزوینی یکی از علمای نجف بود، گفتن که یه بار شون محمد قزوینی اومده بود این کربلا تا همون مسجد، بعدن به ما گفت، گفت که این آقای حاج عبدالزهرا به من گفت یه بریم زیارت، کاری نداری جایی که، گفتم نه میریم. تو را که میرفتیم از من التزام گرفت، گفت بگو حالا لفظ قسم، به خدا قسم هر چی بگی من انجام میدم، تعهد میدم انجام میدم، تخلف نکن. یه فکری کردم، گفتم یخ نتونم انجام بدم، چی میگی؟ چی میخوایی از من؟ گفت ضرر نمی کنه. حالا بگو. گفتم خواهی که ضرر نکنم باشه، من قول میدم هرچی باشه انجام. دقیق اون لا طاعت المخلوق که گفتم فکرم منصرف شد به این داستان که اشاره بکنم که اینه. دو مرتبه گفت بگو به حق ابا عبدالله حسین علیه السلام انجام میده. گفتم باشه به حق ابا عبدالله انجام میده. این دومی را گفتیم و بعد را افتادیم دیگه هیچی نگو گفتالو بیاتا ما رو با تو حرم امام حسین علیه السلام و یه مرتبه گفت من در حرم تو مسیح البته کسی نبوده تو حرم من پرسیدم و ظاهرم کسی نبوده وقت خلوتی بوده کسی نبوده تو حرم در وصولی حرم حاج عبدالزن گفت من میخوابم صورت هم میذارم رو کف حرم شما پادو بذار رو صورت من رو برو داخل. گفتم آخری خیلی سر گفت دیگه من که بهت میگم دیگه شما این کارو بکنیم من ازت خواهش میکنم این کارو بکنیم. حالا ظاهرم قصدش این بوده ایشون چون ظاهر امام حسین علیه السلام خواسته بود اما خودش هم خیلی آدم بی تکلف بی تکبر. خلاصه دیگه ما هم قول داده بودیم انجام بدیم گرفت خوابید صورتشو گذاشت کت حرم ما هم یواش پا اونو گذاشتیم صورتشو خودمون رو پرتاد کن جلو که فشار رو صورتش نیاد. ها این کار کردم یه بودن امام حسین علیه السلام جلوم ظاهر شدن و یه ظرف آبی قدحی بود کنارشون با ظرفای دیوان کنار و امام رو ملاحظه کرد. هر کس بالاخره به هر جایی که رسیده یک ارتباط خاصی با امام حسین علیه السلام باشه. همین حاج عبدالزهرا ازش پرسیده بودن شما شروع حرکت معنوی از کجا آغاز شد؟ گفت من بچه بودم پدرم تو بیابان بودیم زندگی بیابانی داشتیم پدرم میرفت صبح نمیدونم کجا میرفت از که میمد دیگه میافتاد یه پولی میداد به مادرم برای خرج زندگی اما خودش که میافتاد بیحال میشد از صبح تا شب حالا کجا میرفت زحمت میکشید. منم بچه بودم بودم پدرم بیاد بیحال میافتاد. بالاخره رفتم در نجف یه مغازه لوله کشی شاگرد او شدم که یه درآمدی داشته باشم کمک بکنم به پدرم مادرم. اونجا روزا کار میکردیم یه موقعی دو سه تا رفیق پیدا کرده بودیم رفقا میگفتن میخوان پیاده بریم کربلا. منم گفتم منم میام پیاده از نجف را افته. اون موقع کسی نبود تو مسیح پیاده روی مثلا اربعین نبود پیاده را افته بیم. سه چهار تا جوان بودیم سلس اول راه یه کارونسرا بود سلس دوم راه که مثل یه کارونسرای دیگه بود مخروبه بود. به اونجا که رسیدیم خب رفقا بایستدن استراحت میکردیم یه چند ساعتی هر کسی مشغول یه چیزی شد. من از پله های اونجا که خیلی فرسوده شده بود و حتی بعضی پله ها صاف شده بود خودم با زحمت از پله ها بردم رو تاق کاروانسرا. رفتم رو تاق و طرف کربلا نگاه کردم چشمم به گنبد افتاد. تو جوانی اولین بار بود که داشتم میرفتم کربلا، از اونجا چشمم به گنبد امام حسین علیه السلام که افتاد حالم منقلب شد. دیگه به امام حسین علیه السلام میگم یا ابا عبدالله، من اولین بار دارم میام خدمت شما، شما وکیل من باشید، هر چه خیر من هست تو دنیا تو آخرت، هر چه خیر من هست برای من واسطه در خانه خدا برام مهیا کن. گفتم شما وکیل من، شما خودم سرم نمیشه، نمیفهمم. حال دیگه این رو که گفتم همونجا رو تاق کارمسترا نشستم گریه کردم، دیگه حالم منقلب شد، دست خودم در بود. اون وقتم که بزرگ شده آجد و زهرا گفتم خیلی حال گریه داشت. آیت الله ناصری میگفتن که یه موقع با هم رفته بودیم حرم امام حسین علیه السلام، همونجا تو بالا سر حضرت گفت بیا اینجا فلحن به شلوغ هم دو جن نشستیم، یه شروع کرد روزه خونده، عشق میریخ. همونجا مرسوم نبودن کسی بلند گریه بکنه یا حتی بلند روزه بخونه، یه تعداد عربا اومدن کنارش نشستن، اصلا تو حال خودش نبود، روزه بخوند و عشق میریخ، بلند بلند گریه میکنه. اما شروعش رو گفت از اونجا آغاز شد. ببینید شروع حرکت ها خیلیش از ارتباط با کربلا است. الان جوان های عزیزی که بسیارشون جز شهدا هم هستن، ببینید شروعش از ارتباط با امام حسین علیه السلام، از اونجا میره یه بیعتی با امام میکنه، لبک یا حسین میگه و بعد هم میگه میره صلى الله عليك يا عبد الله السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين عليه السلام. نوشتن حضرت علی اکبر سلام الله علیه وقتی آمدن اجازه از پدر گرفتن، فوری امام از دادن و آزاده شد، هیچ معطل نکردن. اما وقتی حضرت قاسم سلام الله علیه آمدن اجازه گرفته، امام مقداری تأمل کرده، یادگار برادرشون اصرار کرد به عموی خود، عمو جان اجازه بدید منم برم میدان. تا بالاخره امام اجازه داد، وقتی رفتن طرف میدان اونقدر شور شهادت در وجودشون بود که نوشتن بند لعلینشون در آمده بود، اما هیچ توجهی به کفش خود نداشته. دشمن در ابتدا فکر میکرد زود میتواند او را از پادر بیاورد، به سن کم او نگاه میکرد، اما هر کس جلو اومد کشته شد. تا عده‌ای گفتن اینا شجاعت را از یک جا گرفتن، بیاید از اطراف او را احاطه کنیم و او را به شهادت برسانیم. دور او را گرفتن، یکی نیزه میزد یکی شمشیر میزد، کاری کردن وقتی روی زمین افتادن اموی خود را صدا زدم، امو جان منم، رفتم خدا حافظ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدایا ما را موحد و مطیع خودت بگردان و از غیر خودت منقطع فرما، از گناه و وسوسه های شیطان و خطرات نفس ما را حفظ فرما. یا الله ظهور ولی عصر علیه السلام رو نزدیک کردن و ما را از اعوان و امثالشان، از مقربینشان قرار بده. رهبر انقلاب، خدمتگزاران نظام اسلامی در پناهش حفظ بفرمان. دشمنان رو منکوب کردن، اون چه ظلم کردن به زودی بر سرشون وارد کردن. بیماران، معلولین، جانبازان عزیز شفای عاجل و کامل عطا بفرما به جاه محمد و آله.